سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مخاطبان سایت وزین دین آنلاین. چنان که اعلام شده بناست دقایقی تحت عنوان نجواهای سالک مدرن به مناسبت این شبهای مبارک با یکدیگر سخن بگوییم و اکنون که در آستانه عید فطر واقع شده ایم، من به دغدغه‌های اگزیستنشیل و نجواهای سالک مدرن به روایت خودم با عزیزان سخن بگویم. وقتی که دیدم در عنوان اعلام شده تعبیر روایت را عزیزان به کار برده‌اند، خیلی به دلم نشست. برای اینکه روایت رو از جمله مفاهیمی میدانم که جهت توضیح احوال و تقریر دغدغه ها در روزگار رازدودایی شده کنونی از جمله مفاهیم رهکش است، من در پاره از درس گفتارها و نوشته های خود از این مفهوم استفاده کردم. روایت رو معادل نریشن در زبان انگلیسی به کار میبرم که واژگان و مفاهیمی چون راوی، نریتر و نراتیو، روایی، هم خانواده اند با این مفهوم و خب تنین مدرنیستی داره این واژه. اولین بار این رو من در نوشته های هانا آرنت دیدم و پسندیدم، توضیحی که او از مفهوم روایت داده است و اینکه هر یک از ما در این دنیا روایت تجربه های زیسته خودیم و از احوال اگزیستنشیل خود پرده بر می گیریم و حکایت خود رو سنا می کنیم. او البته جهت توضیح این مفهوم به سروقت والتر بنیامین میره در کتاب انسانهای اعصار ظلمانی و روایت خودش از شاعر و متفکر یهودی زاده قرن بیستمی والتر بنیامین رو به دست میده. من وقتی که با روایت او و تقریر او از احوال بنیامین آشنا شدم و مفهوم تفرد رو برکشیدم، دیدم که هر یک از ما راوی تجربه های وجودی خودیم در این دنیا و به همین خاطر من وقتی که از سالک مدرن و دغدغه های او سخن میگویم روایت خودم رو دارم عرضه میکنم و هر کسی روایت خودش رو میگوید و این جهان پر از روایت هاست و زیستن ما در این عالم چیزی جز روایت نیست و به تعبیری حکایت این رو این و آن رو رها کردن و قصه خود رو سنا کردن، این مقوم مفهوم روایت است و راوی که من و شما باشیم. باری با این مقدمه به تصویر و تلقی خود از مقوله نجوای سالک مدرن در دقایق پیش رو به اختصار سخن میگویم. سالک مدرن یکی از مفاهیمی است که من جهت توضیح آنچه از آن به حدود و سقور سلوک معنوی در روزگار کنونی تعبیر می‌کنم و در سلسله مقالات دهگانه تحت عنوان طرحواره از عرفان مدرن اون رو نگاشتم و ماحصل اونها در کتاب آبی دریای بیکران منتشر شده است، این مفهوم ناظر است به توضیح احوال و شرایطی که کسی که دغدغه های سلوک معنوی داره در روزگار کنونی اما در این حال نسبت به جهان جدید علل اصول گشوده است و برخلاف سالکان سنتی در دنیای رازآلود زندگی نمی کنه. از این حیث من این مفهوم رو وام کردم و فکر می کنم اگر بنا باشه در سده 21 و در آستانه قرن 15 هجری شمسی و سال 2020 میلادی ما با یکدیگر سخن بگوییم به مثابه کسانی که ذهن و ضمیرشون نو شده است و گشودگی نسبت به جهان جدید دارند، گشودگی معرفتی، شاید سلوک مدرن و سالک مدرن مفاهیم رهگشاتری باشد. اینکه میگویم ذهن و ضمیرشان دیگرگون شده و گشوده نسبت به مدرنیزم و فراورده‌های آن، از این حیث است که کسی میتواند در سال 2020 در مرکز امریکا فرض بفرمایید یا اروپا همچنان دماغ و ذهن و ضمیر سنتی داشته باشه یا با دستاوردهای معرفتی جهان جدید بر سر مهر نباشه. از سنتگرایانی چون گنون، شوان و سید حسین نصر بگیرید تا سنتی‌هایی مثل مرحوم آیت الله بروگردی و کثیری از دینداران متعارف تا بنیادگرایانی که البته رماننده اند و سبک و سیاق و تلقیشون از دیانت و زندگی روزمره متضمن آزار و اذیت خلایق است و ما هیچ همدلی با آنها نداریم. کسانی که متعلق به گروه هایی چون القاعده و داعش و بوکو حرام اند. باری اما همه اینهایی که نام بردم در سده 20 و 21 زندگی می کردن و می کنن. پس صرف زیستن در زمانه کنونی و حتی افزودن بعد جغرافیایی کفایت نمی کنه تا کسی رو در زمره سالکان مدرن یا کسانی که سلوک معنوی خود رو این چنین سامان می بخشن قرار بدهد. چرا که گشودگی معرفتی نسبت به جهان مدرن هم از جمله مقومات سلوک مدرن است. بر همین اساس من وقتی که از سالکان مدرن سخن میگویم و مصادیقی مثل داستایفسکی، نیکولاس کازنتزکیس، جان هیک، اکارت توله و در سنت خودمون مجتهد شبستری، علی شریعتی و دیگران را نام میبرم، از کسانی یاد میکنم که ذهن و ضمیرشون علل اصول گشوده است نسبت به جهان جدید و فراورده های معرفتی آن و در این حال دل مشغول سامان بخشیدن به سلوک معنوی خیشند. خب من از نجواهای سالک مدرن سراغ بگیرم و پاره‌اش رو ذکر بکنم. نجواهایی که در همین ایام میتواند بر ذهن و ضمیر او جاری شود و در کلامش ریزش بکند. به روایت خودم جهت توضیح بیشتر این امر اجازه بدید به یکی از سالکان سنتی برجسته که جلال الدین رومی باشد استشهادی بکنم و به پاره از سخنان او اشاره کنم که از قضا این ابیات متضمن برکشیدن تفرد و تنهاییه و اینکه محقق با مقلد فرسنگ ها فاصله داره. کسی که محققانه نظر میکنه در احوال خود و جهان پیرامون و کسی که مقلدانه. و ذکر بکنم به رغم اینکه از این حیث میان سالک سنتی و عارف سنتی مثل مولانا و سالک مدرنی مثل سپهری که اشاره به او خواهم کرد قرابتی وجود داره، اما علل اصول سالک مدرن سالکی است که نسبت به جهان جدید گشودگی داره، با آن آشناست و در دنیای پسا رنسانس و پسا روشنگری دغدغه‌های وجودی خودش رو صورت بندی می‌کند. در مثنوی می‌خوانیم در عرض می شود که دفتر دوم که از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لی کو سوز دل و دامان چاک. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از بحر جان. خب من به قصه محقق و مقلد که اینجا مولوی بهش اشاره کرده و مواجهه محققانه با دغدغه های خیشتن و مواجهه مقلدانه کار دارم و اینکه سالک سنتی یا عارف سنتی کسی است که با تصویر خودش از هستی زندگی میکنه، دل مشغول دغدغه های خودشه و معنا بخشیدن به اونها در دل یک جهان رازآلود و از این حیث با جمهور دینداران متعارف که مقلدانه نگاه میکنند و به تعبیر مولوی کهنه آموزند فاصله داره، فرسنگ ها فاصله داره. و در این حال تعبیر بعدی که اشاره میکنه مولوی اینه که افراد می توانند از خدا و امر متعالی یاد بکنند، اما این مشترک لفظی معانی گوناگونی می تواند داشته باشد. یک متکدی خدا رو می خواند و این تعبیر رو به کار می برد برای اینکه نان او رو بدهد و از پی آن روان می شود، اما متقی هم از عین جان خدا رو می خواند. پس خدا خانی اصناف داره، انواع داره. یه مقلد میتواند خدا رو بخواند، محقق هم میتواند خدا رو بخواند. من حالا بر این سیاق میخوام اضافه بکنم که سالک مدرن هم میتواند خداوند رو از منظر خود بخواند. در همین ماه رمضان که رو به اتمام است، من هفته گذشته توفیق داشتم تحت عنوان امکان یا امتناع سخن گفتن با خداوند در جمع عزیزان در استان فارس سخن بگویم و از سن و خدا و تلقی از خدا یاد کردم که متناسب با آن از سه جور گفتگوی با او میشه سراغ گرفت و سخن گفت: خدای دینداران متعارف، خدای فیلسوفان و مشخصاً فیلسوفان مشا و الهیات سینوی مشایی متخذ از آن، و خدای عارفان. بسته به تصویری که ما از خداوند داریم او رو هم میخوانیم و این گونه نیست که ما فقط یک تصویر و تلقی از خدا داشته باشیم. متناسب با آن خدا خانی ما هم شکل میگیره و سامان پیدا میکنه. سالک مدرن هم از منظر خود در حین اینکه محقق است و نه مقلد به تعبیر مولوی، اما او هم به سر وقت امر بیکران می رود از منظر خیش. سالک مدرنی که برخلاف سالکان سنتی ایمانش لزوماً شورمندانه نیست، ایمانش لزوماً از جنس گرمی و تجربه های مملو و از پوری و گرما نیست، بلکه ایمانی است که بیشتر با طمأنینه و آرامش در میرسه. ایمانی است که مسبوق به متافیزیک نحیفه یا متافیزیکی که چندان ستبر نیست لزوماً، اما همچنان گشودگی نسبت به ساحت قدسی رو در نجواهای خود سالک مدرن میبینه و سراغ میگیره. شاید مفهوم آرامش و طمأنینه وجودی از جمله دغدغه‌های محوری سالک مدرن باشه، چیزی که سالک سنتی بیشتر از طریق شورمندی و گرمابخشی اون رو سراغ می‌گرفت و تجربه می‌کرد. درسته که هر دو محققند، سالک سنتی و سالک مدرن. درسته که زندگی اصیل پیشه کرده‌اند و اوتنتیسیتی رو در خود محقق کرده‌اند، اما به هر حال نگاهشون به جهان پیرامون و وادی سلوک به سبب تفاوت مهم زمینه و زمانی که در آن زیستن با یکدیگر متفاوته و به همین خاطر سالک سنتی به نحوی خداوند رو میخوانه، امر متعالی رو میگیره، از تلقی از ترانسندنس سراغ میگیره، و سالک مدرن هم از تلقی دیگری. اگر در آنجا اوتنتیسیتی، اصالت با شورمندی و گرما در میرسه، شاید در سلوک مدرن و به نزد سالک مدرن و به روایت من سالک مدرن با طمأنینه و آرامش بیشتر سلوک خود رو سامان میبخشه و بودن خود در ساحت قدسی هستی رو معنا میکنه و بدین سبب و بدین جهت به سلوک معنوی خود معنا میبخشه و سمت و سو. اجازه بدید در انتهای عرایزم به یکی از اشعار سهراب در دفتر حجم سبز اشاره کنم که با برکشیدن مفهوم غفلت پاک به نوعی از آن آرامشی یاد میکنه که در دل این سلوک معنوی محقق میشه. برای سالک مدرن البته که همچنان هستی واجد ساحت قدسیه، البته که میتوان از قدسیت هستی سراغ گرفت، اما میتونه این ساحت قدسی هستی با پنتئیزم همه خدا انگاری عجین باشد، یا حتی میتواند سالک مدرن تصویرش از خدا تصویر فلسفی باشه و نیایش فیلسوفانه بکنه و میان این تصاویر متعدد در نوسان باشه و نجواهای خودش رو متناسب و متلائم با احوال گوناگونش شکل بده و اون تفردی که عرض کردم که در حین فردانیت و گشودگی نسبت به جهان جدید میتواند با تلقیهای متفاوت یا تجربه‌های متفاوت سربرآورد از همین دست است و آنچه در اینجا دست بالا رو دارد آرامش و طمأنینه و از در صلح و مرافقت با هستی در آمدن است. شعر در گلستانه سپهری فقراتش رو میخوانم، شاید برای توضیح این نجواهای سالک مدرن نمونه نیکویی باشد. دشتهایی چه فراخ، کوههایی چه بلند، در گلستانه چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم. پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم، پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟ هیچ. می کرد گاوی در کرد. کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بروم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. سالک مدرن البته که دل مشغولی های وجودی ژرفی داره و از پی آوایی که از دورها او رو صدا میزند روان میشه، در این حال با غفلت پاکی که از جنس آرامش است و با مایندفولنس و ذهن آگاهی در میرسد هم عمیقاً بر سر آشتی است و اندوهایی رو که از جنس پاشانی و پریشانی ذهنی است پس میزنه و میکوشد سالک مدرن که قیل و قالهای ذهنی رو هم تا جایی که میتواند کمینه کند و از این دست آرامش و طمأنینه رو ولو برای لحظاتی و دقایقی تجربه کنه و احوال خوش وجودی رو بکشه و مزه مزه کنه. تعبیر اطفای تموجات ذهنی یا خاموش کردن تموجات ذهنی که در هندویزم استفاده شده است و به کار رفته، شاید کمک کنه یا کمک بیشتری کنه جهت توضیح آنچه که من ازش آرامش و طمأنینه یاد میکنم که برای سالک مدرن میتواند محقق شود. ذهنی با قیل و قالهای کمتر و آرامش و طمأنینه وجودی بیشتر که با غفلت پاکی به تعبیر سپهری در میرسه و غم‌هایی که معطوف به امور روزمره است و فرد رو پاشان و پریشان میکنه در این تصویر به محاق رانده میشود. هرچند فرد با سرشت سوگناک هستی دست و پنجه نرم میکنه، اما برای فائق آمدن یا کمینه کردن این سرشت سوگناک فرد به آرامش و طمأنینه‌ای که ماحصل خاموش شدن تموجات ذهنی است تمسک می‌جوید و خودش رو در دل جهانی که قدسیتش البته که مفروضه، اما برای کسی است که به جهان جدید آری گفته است با علوم تجربی جدید، اعم از علوم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی و فلسفه جدید، فل جمله بر سر مهره، چون اینجا معرکه آراست، اما ذهن و ضمیر او عرض می شود که دیگرگون شده است، در فضای پسا کانتی نفس می کشد، در فضای پسا داروینیستی، پسا داروینی، پسا فرویدی نفس می کشد و گشوده است نسبت به این فرآورده ها، اما همچنان از امکان پذیر بودن امر معنوی سراغ می گیرد. دغدغه های وجودی او از این دست است و بدین معنا نجواهای او متضمن رصد کردن تلاطم های وجودی خیش است و تنوع اونها رو به رسمیت شناختن و بیش از این که شورمندی رو سراغ بگیره، آرامش و طمأنینه رو در خود سراغ گرفتن و تلاش برای تحقق بخشیدن بدانها. این از جمله نجواهای سالک مدرن است، چنان که من میفهمم و به تعبیر دقیق تر به روایت من، و تفاوت آن با نجواها و دغدغه های سالک سنتی. در این باب بیشتر هم میتوان سخن گفت. من به سهم خرد خیش در پاره ای از نوشتارها و گفتارها به این امر پرداخته ام. خواستم شمه از آن را با عزیزان به مناسبت ایام و لیالی نیکویی که در آن واقع شده ایم در میان بنهم. احوال خوش باطنی، تجربه های کبوترانه لطیف، آرامش درون و کاسته شدن از قیل و قالهای ذهنی رو ولو برای دقائقی، ولو برای لحظاتی در طول روز، برای همه به دعا از جان جهان میخواهم و طلب میکنم که تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بی آب است. باد میرفت به سر وقت چنار، من به سر وقت خدا میرفتم. و سلام.